نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید در ایران از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران 24 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود از رادیو فردا در مجله نیمه شب تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ مینا بهامست، خبرها رو بشنویم ابتدای مجله نیمه شب.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت روایت او از متن تفاهم هسته‌ای لوزان با ایران عین واقعیت بوده و تنها فکت‌ها را گفته است. به گزارش رویترز، آقای کری افزود که طرف ایرانی تبلیغات خود را می‌کند و آنها همینطور معتقدند که ما هم تبلیغات خود را داریم، اما در نهایت این توافق جامع و نهایی است که همه چیز را مشخص می‌کند. جان کری همچنین گفت چنین اختلاف روایتی در مورد توافق موقت ژنو نیز وجود داشت، اما ایران با آن توافق پایبند بوده است. آقای کری در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا همچنین از کنگره خواست در جریان مذاکرات 2 ماه آینده با ایران مداخله نکند و بگذارد آنها کار را تمام کنند. جان کری روز دوشنبه برای توضیح در مورد تفاهم لوزان به کنگره می رود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور اعلام کرد. خانم کلینتون که 67 سال دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات داشت. بر اساس گزارش‌ها از هم اکنون تقریبا قطعی است که خانم کلینتون به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات برگزیده خواهد شد. از حزب جمهوری‌خواه تا کنون سناتورها رند پول و تد کروز نامزدی خود را اعلام کردند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه با رد درخواست ایران برای توقف حملات هوایی ائتلاف به یمن گفت ایران نباید در این باره مداخله کند. وزیر خارجه عربستان در نشست خبری با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در ریاض افزود ایران مسئول یمن نیست و نمیتواند در مورد کمک ما به حکومت مشروع این کشور درخواستی مطرح کند. وزیر خارجه فرانسه هم گفت که برای اعلام حمایت سیاسی کشورش از حملات عربستان و متحدانش علیه شورشان حوثی به ریاض رفته است. آیت الله خامنه‌ای حملات شدید را متوجه عربستان کرده و با اشاره به حملات آن به شبه نظامیان حوثی در یمن گفته است قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد. سایت دفتر آقای خامنه‌ای ویدیو و متن سخنان روز جمعه او را در جمع تعدادی از مداحان با عنوان به سعودی‌ها هشدار می‌دهم منتشر کرده است. آقای خامنه‌ای گفته است عملیات نظامی ائتلافی به رهبری عربستان به حوثی‌ها مشابه حملات اسرائیل به غزه است و جنایت بزرگ، نسل‌کشی و قابل تعقیب بین‌المللی است. ترکیه در اعتراض به سخنان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که کشتار ارامنه را به دست سربازان عثمانی نسل‌کشی خوانده، سفیرش را از واتیکان فراخواند. به گزارش خبرگزاری‌ها وزارت خارجه ترکیه در بیانیه گفته است که سفیر این کشور برای مشورت فراخوانده شده است. ساعتی پیش از آن مولود چاولوشغلو وزیر خارجه ترکیه این گفته پاپ را بی‌پایه و بدور از واقعیت تاریخی خوانده و افسوده بود که مقام‌های مذهبی در جایگاهی قرار ندارند که با ادعاهای بی‌اساس نفرت پراکنی کنند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در جریان مراسم نیایش به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه سخن می‌گفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت او وظیفه خود میداند برای حضور و استفاده برابر خانم‌ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز یکشنبه افزوده است که تلاش خواهند کرد تا 50% جامعه به بیکار، منزوی و جنس دوم باقی نماند. رئیس جمهوری ایران در این حال گفته زنها باید مدار و محور خانواده باشند و همزمان بتوانند در چارچوب اسلام در همه مسائل اجتماعی مشارکت کنند. یک روز پیش از آن صدها زن ایرانی به تبعیض در استخدام‌های دولتی اعتراض کرده بودند و معاون آقای روحانی در امور زنان نیز اطلاعیه آزمون استخدامی 13 دستگاه دولت را که قرار است در خرداد ماه امسال برگزار شود تبعیض آمیز دانسته بود.
خیلی ممنونم از تو مینا. بهارمس بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا حدود 25 دقیقه آینده باز هم میتونید اخبار رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. رئیس جمهور آمریکا از شیوه برخورد سناتورهای جمهوری‌خواه با تفاهم هسته‌ای ایران انتقاد کرد.
همچی سابقه در تاریخ دیپلماسی آمریکا نداریم که یک رئیس جمهور از طرف نمایندگان مجلس اون کشور تا این حد باش مبارزه بشه.
نمایندگان مجلس در ایران طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دوباره تصویب کردند.
از جمله ایرادات اصلی شورای نگهبان این بود که وظایفی که برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده در بسیاری از موارد وظایف اجرایی و قضایی هست و با اصول متعدد قانون اساسی منافات داره.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. بیش از دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت امور خارجه ایران خواستند برگه تفسیری خودش رو از تفاهم هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در لوزان در سوئیس منتشر کنه. بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس تفره رفتن وزارت خارجه از انتشار فکت شیت ایرانی رو خلاف سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دانستند. از وحید پوراستاد میشنویم.
212 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران خواستار انتشار فکت شیت یا همان برگه جزئیات تفاهم ایران با گروه 5+1 در سوئیس شدند. پیش از این نیز برخی از منتقدان تفاهم هسته‌ای لوزان اعلام کرده بودند که متن‌های اعلام شده از سوی ایران و آمریکا درباره این توافق متفاوت بوده و خواستار ارائه متن این توافق از سوی وزارت خارجه ایران شده بودند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری فارس نسبت به عدم ارائه فکت شیت ایرانی حتی بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و گفته بود رهبر ایران صراحتاً از تیم مذاکره کننده خواسته برگه تفسیری خود را از توافق هسته‌ای سوئیس به عموم مردم عرضه کند. قبل از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود فکت شیت ایران تهیه شده و در اختیار محمد جواد ظریف وزیر خارجه است.
فکت شیتی که امریکایی ها دادن میشه گفت درست و نادرست و با هم قاطی کردن و میشه گفت روایت و استنباط خودشونو دادن. تصمیم گرفته شد و جناب آقای ظریف دارن بررسی میکنن یک فکت شیتی رو تهیه کرده سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه متفقن که الان دست آقای دکتر ظریف هست که اگر مصلحت بدونن این فکت‌شیت رو اعلام بکنن که برخی از این ابهاماتی که هرچند پاسخ داده شده ولی در چارچوب فکت‌شیت انشالله به عرض ملت بزرگ ایران برسه.
روز یکشنبه در مجلس علیرضا زاکانی نماینده اصولگرا تفره رفتن از ارائه برگه تفسیری از تفاهم اخیر هسته‌ای را به هر دلیل خلاف سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی و مصالح کشور دانست. چند روز قبل عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود فکت شیت ایران همان سخنان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه است و وزارت خارجه فعلا بنای ارائه متن مکتوبی در این باره را ندارد.
فکت شیت اصولا چیه؟ اون چیزی که آمریکایی‌ها به اصطلاح منتشر کردن روایت اونها از توافقاتی هست که در دور اخیر مذاکرات ما بهش رسیدیم. طرفین مذاکره هر کدوم روایت خودشون رو میگن برای مستمعین خود. هر کسی خب طبعا از زاویه خودش میگه که چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی قراره که بیفته و طبیعی هست که هر طرف اون قسمت‌هایی که مطلوب خودش هست رو در این روایت خودش برجسته‌تر میکنه و ارائه میده. این کاری هست که آمریکایی‌ها به صورت مکتوب کردن. روایت خودمون رو که یک روایت واقعی هست رو در صحبت‌های مفصلی که جناب دکتر ظریف با همه جزئیات که حتی بعضیا ایراد گرفتن که چرا اینقدر جزئی، ما در اونجا روایت خودمون رو گفتیم. صحبت‌هایی که بنده داشتم در گفتگوی ویژه عرض کردم خدمت مردم ایران. جناب آقای رئیس جمهور در ارتباط زنده شون و بعد امروز در سخنرانی بسیار مهمی که در روز ملی فناوری هسته‌ای داشتن روایت ما رو فرمودن. ما با مردم شریف ایران، با مردم عزیزمون
مکتوب چیز ارائه نخواهیم کرد.
مکتوب رو فعلا بنای ارائه کردن نداریم ولی اگر لازم باشه این کار رو هم خواهیم کرد حتما.
بر اساس فکت شیت وزارت خارجه آمریکا از تفاهم اتمی لوزان، تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بعد از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران تمامی گام‌های هسته‌ای خود را برداشته، به تعلیق در خواهند آمد. اگر در هر زمانی ایران نتوانست به تعهدات خود عمل کند، این تحریم‌ها مجدداً برقرار خواهند شد. در این فکت‌شیت همچنین اعلام شده که تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران همزمان با تکمیل اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی برای رفع همه نگرانی‌های کلیدی لغو خواهند شد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 15 فروردین ماه گفت آمریکا پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل موظف به لغو تحریم‌ها علیه ایران است.
همطور که در گزارش وحید پروسا شنیدید، در ایران بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواهان این هستند که برگه تفسیری وزارت امور خارجه ایران رو از تفاهم هسته‌ای ایران با 5+1 در لوزان سوئیس ببینند و وزارت خارجه اون رو منتشر کنه. اما این مسئله فقط در ایران نیست. در آمریکا هم سناتورهای جمهوری خواه با این موضوع مسئله دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از نمایندگان کنگره این کشور خواسته تا نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 توی مذاکرات مداخله‌ای نداشته باشند، در حالی که هنوز تفسیرهای زیادی از تفاهم هسته‌ای لوزان منتشر میشه. رئیس جمهوری آمریکا هم از شیوه برخورد سناتورهای جمهوری‌خواه با این مسئله انتقاد کرده و خواستار توقف این نوع رفتارها شده. از شاهین بشیری میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اظهارات تند دو سناتور جمهوری خواه گفت کشمکش‌های حزبی در مورد تفاهم هسته‌ای ایران و یک سری مباحث سیاست خارجی از حد گذشته و باید متوقف شود. به گزارش اسوسییتد پرس، سناتور جان مک‌کین پیش از این گفته بود تفسیر جان کری وزیر امور خارجه از چارچوب تفاهم هسته‌ای با ایران کمتر از سخنان رهبر ایران در این زمینه قابل اعتماد است. آقای مک‌کین سپس افزود تفاوت‌ها میان آنچه ایران از تفاهم لوزان تفسیر می‌کند و آنچه آمریکا از آن برداشت می‌کند، به خصوص در مورد بازرسی‌ها، لغو تحریم‌ها و سایر موارد کلیدی بسیار زیاد است. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست رهبران قاره آمریکا به پاناما سفر کرده است، در جمع خبرنگاران با اشاره به میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا گفت کار به جایی رسیده که این سناتور به دنیا می‌گوید نباید به آمریکا برای اجرای تعهداتش در زمینه تغییرات اقلیمی اعتماد کرد. ماه گذشته 47 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بودند که هر توافقی با دولت آقای اوباما امضا شود فقط تا پایان دوره ریاست جمهوری وی دوام خواهد داشت. این سناتورها افزوده بودند هرچه به تصویب کنگره نرسیده باشد ضمانت اجرای کامل نخواهد داشت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این نامه سناتورهای آمریکایی گفت
همه دولت‌های عالم طبق مقررات شناخته شده و پذیرفته بین المللی به تعهدات خودشون پابندن. بالاخره یک دولتی در یک کشوری سر کار از یک تعهدی میکنه، بعد اون دولت میره دولت دیگری میاد، اون تعهد به جای خود باقی است، نقض تعهد نمیکنن. این آقایون سناتور صریحا برداشتن اعلام کردن که اگر چنانچه این دولت در آمریکا از کار برکنار شد، این قراردادی که با شما ببنده، تعهدی که دولت آمریکا میکنه که علم یکونه، این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی است. اونها میگن ما میخواییم به ایرانی ها یاد بدیم، درس بدیم که بفهمن که قوانین ما چیه. ما خب احتیاج به درس اونها نداریم. ما اگر چنانچه به توافقی هم برسیم، بلدیم چجوری عمل بکنیم که بعد نتوانن اونها جمهوری اسلامی رو پشت در نگه دارن.
اما این گونه تحرکات حزبی که فعالیت‌های دولت آمریکا را مخدوش جلوه می‌دهد و در واقع به نوعی دخالت در سیاست خارجی آمریکا دست می‌زند، در تاریخ این کشور سابقه داشته و چه تأثیری بر سیاست خارجی ایالات متحده خواهد داشت؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید
پرزیدنت اوباما یک رئیس جمهور برجسته در تاریخ آمریکاست ایشون سعی کردن در صحنه جهانی به ویژه از این سیاست ابرقدرت بودن، از این سیاست تک قطبی عمل کردن پرهیز کنن و در پیشبرد سیاست در صحنه بین‌المللی با دیگر کشورها در اروپا و خارج از اروپا همراهی و همکاری داشته باشن و نوعی سیاست رو اخلاقمند کنن به لحاظ متدها و روش‌های سیاسی. این مسئله خب میتونه تاثیرگذار در صحنه سیاسی آمریکا در دراز مدت باشه و این مسئله رو جمهوری خواهان آمریکا هنوز متوجه نشدن و حاضر نیستن بپذیرن و به همین دلیل مقاومت زیاده و در برابر ایشون هم این حرکاتی که توهین آمیزه بسیار زیاده. ما همچی سابقه در تاریخ دیپلماسی آمریکا نداریم که یک رئیس جمهور از طرف نمایندگان مجلس اون کشور تا این حد باش مبارزه بشه، در سطحی که به رئیس کشور استبدادی دیگری استناد بشه برای رد کردن نظر وزیر خارجی این دولت.
آقای اوباما با انتقاد از این گونه عملکردهای برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه گفت فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور و وزیر خارجه است، این شیوه برخورد مناسب سیاست خارجی نیست. وی افزود این گونه حرکات نشان می‌دهد که دشمنی‌های حزبی از همه مرزها گذر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز شنبه افزود کاملاً مطمئن است که تفاهم لوزان بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. وی افزود اگر در پی مذاکرات نهایی توافقی قابل اتکا حاصل نشود، آمریکا می‌تواند مذاکره را کنار بگذارد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد اینکه رئیس جمهور آمریکا از شیوه برخورد سناتورهای جمهوری خواه با موضوع مرتبط با تفاهم هسته‌ای لوزان انتقاد کرده. همطور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم از نمایندگان کنگره آمریکا خواسته تا نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات مداخله نکنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
امیدواریم بتونید از این راه ها صدای ما رو بشنوید در بهار و تابستان. اما اگر مسئله‌ای داشتید حتما با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل info@radiofarda.com و بگید چه ساعتی و کجا مشکل داشتید برای شنیدن صدای رادیو فردا. وزیر امور خارجه عربستان گفته این کشور در یمن با ایران در جنگ نیست و ایران قدرتی در یمن نداره. وزیر امور خارجه عربستان این سخنان رو در کنفرانس خبری مشترکی با لوران فابیوس همتای فرانسوی خودش زده. از سمیرا قرایی می‌شنویم.
سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان روز یک شنبه اعلام کرد که کشورش با درخواست ایران مبنی بر توقف حملات هوایی ائتلاف علیه حوثی‌ها در یمن موافق نیست. آقای فیصل در کنفرانس خبری مشترک خود با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید
کیف ممکن لایران ان تدعونا بوقف القتال والقتال مستمر في اليمن منذ اكثر من سنه.
ایران چطور میتواند از ما بخواهد که جنگ در یمن را متوقف کنیم؟ ما به یمن آمده ایم تا به قدرت قانونی کشور کمک کنیم و ایران در یمن مسئولیت و قدرتی ندارد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز پنجشنبه گفته بود که حملات هوایی عربستان در یمن جنایت و نسل کشی است و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار توقف حملات و ایجاد گفتگو میان میانه تمامی احزاب در یمن شده بود. آقای فیصل در صحبت‌های خود از ایران خواسته است تا دست از حمایت از شیعیان حوثی بردارد و در عین حال تاکید می‌کند که عربستان در یمن با ایران در حال جنگ نیست، مگر آنکه ایران بخواهد خود را به ناگهان جزئی از یمن بداند. وزیر امور خارجه عربستان ایران را متهم به همکاری در فعالیت‌های مجرمانه و ارسال تسلیحات به مردان شبه نظامی حوثی کرده است. سعود الفیصل در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تفاهم‌نامه لوزان میان ایران و گروه 5+1 گفته است که آنچه به دست آمده مثبت است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این باره گفته است که همچنان برای رسیدن به توافق میان ایران و گروه 5+1 کار باقی مانده است. آقای فابیوس همچنین مسئله تحریم‌ها، برداشتن آنها و وضع مجددشان در صورت تخطی ایران را یکی از مسائل مهم و کلیدی عنوان کرده است. در ماه‌های اخیر و با افزایش تنش‌ها در یمن، روابط ایران و عربستان بیش از پیش تیر و تار شده. تحلیلگران می‌گویند ایران می‌خواهد با حمایت از شیعیان حوثی که قدرت را در یمن به دست گرفتند، نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد، اما دولت ایران می‌گوید از حوثی‌ها حمایت نمی‌کند. علاوه بر بحران‌های یمن، موضوع تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده تیرگی روابط ایران و عربستان را وارد مرحله تازه‌ای کرده.
سمیرا قرایی گزارش میداد وزیر امور خارجه عربستان گفته که این کشور در یمن با ایران در جنگ نیست و ایران را قدرتی در یمن ندانسته.
لطفاً این پیام را پخش کنید. خواستم با آقای ترکان یادآوری نمایم. اگر مذاکره هسته‌ای رخ شود، اونهایی که میگویند آمریکا کدخدای جهان است و اوباما مورد اطمینان است ضرر میکنند، چون دیگر جای نوکر معاوی نیست. غلامرضا طرفانی از شیراز.
شما که همه موافق دون هستند و جمهوری اسلامی را قبول دارند، چرا این همه اعدام میکنید؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
خواستم بگم تو را به خودم بگم این ملت بیدارشن بابا، ول کنن حج و نمیدونم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیان. تو را خدا دست برده پولا رو ندید دهن عربا. خیلی ممنون، خدافظ.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم تبریک عرض کنم این مرجعیت شیعه و شاد باش به خاطر این ننگی که عربستان به سر ملت ایران آورد و حتی نتونیم بهشون اعتراض کنیم که باعث بشه هواپیماهای ایران را برگردونن. خیلی ممنون از برنامه‌تون، متشکر و ممنون، خدا. با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم تبریک عرض کنم این مرجعیت شیعه و شاد باش به خاطر این ننگی که عربستان به سر ملت ایران آورد و حتی نتونیم بهشون اعتراض کنیم که باعث بشه هواپیماهای ایران را برگردونن. خیلی ممنون از برنامه‌تون، متشکر و ممنون، خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 23 دقیقه بامداد دوشنبه است در تهران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه طرحی رو یک بار دیگه به تصویب رساندن که اواخر سال گذشته با حواشی و انتقادهای فراوانی تصویب شده بود و به شورای نگهبان فرستاده شده بود. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که شورای نگهبان با طرح ایرادهای قانون متعدد اون رو رد کرده بود و یک بار دیگه به مجلس پس فرستاده بود. نمایندگان این بار با 141 رأی موافق اعلام کردند تغییراتی برای تامین نظر شورای نگهبان در طرح ایجاد کردند و یک بار دیگه اون رو به تصویب رساندند. در مورد این طرح فهیم خضر حیدری از رادیو فردا با احسان مهرابی گفتگو کرده، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران.
از جمله ایرادات اصلی شورای نگهبان این بود که وظایفی که برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده در بسیاری از موارد وظایف اجرایی و قضایی هست و با اصول متعدد قانون اساسی منافات داره. در واقع نمایندگان مجلس در مصوبه امروز خودشون از سوی هم سعی کردن که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رو رفع بکنن، ولی از سوی دیگه روح و ماهیت مصوبه امروز مجلس نشون میده که اونها همون وظایف قبلی که برای این ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعیین کرده بودن در واقع به یک شکل دیگری حفظ کردن.
آقای مهرابی، اشکالاتی بود در مصوبه قبلی مجلس از جمله درباره صدور مجوز راهپیمایی برای امر به معروف و نهی از منکر. تو این مصوبه اما نه تنها این اشکالات برطرف نشده، بلکه صحبت از مجازات نهادهای مسئول در صورت صادر نکردن مجوز هم به میون اومده.
در مصوبه قبلی مجلس ستاد امر به معروف و نهی از منکر اختیار صدور مجوز تجمع و راهپیمایی را داشت که این از جمله اعتراضات دولت به این طرح بود. در واقع احساس می‌شد که اگر این ستاد اختیار صدور این مجوزها را داشته باشه با اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب منافات پیدا می‌کنه و در واقع درباره صدور مجوزها یک هرج و مرجی به وجود میاد. ولی نمایندگان مجلس در مصوبه امروز خودشون به نوعی باز این مصوبه را حفظ کردن، یعنی با این حال که اعلام کردن که این ستاد تنها نظر مشورتی را برای صدور مجوز به استانداری ها و فرمانداری ها میده، باز هم اعلام کردن که اگر مسئولین مجوز ندن برای تجمع های امر به معروف و نهی از منکر بدون عذر موجه مستوجب مجازات هستن. و با توجه به ساختاری که در جمهوری اسلامی وجود داره و طبیعتا قوه قضاییه معمولا حمایت میکنه از مباحث امر به معروف و نهی از منکر، طبیعیه که استانداران و یا فرمانداران احساس میکنن که در صورت هر گونه نظر مشورتی از سوی این ستاد مجبور هستن که مجوز بدن.
در مورد بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم نکاتی وجود داشت آقای مهرابی. الان این مصوبه در شکل جدید خودش بودجه رو قرار از کجا تامین بکنه؟
در مورد بودجه این ستاد که عملا مغایر با اصول قانون اساسی بود و بار جدیدی را برای دولت ایجاد میکرد، نمایندگان مجلس در مصوبه امروزشون اعلام کردن که از بودجه سازمانهای مردم نهاد میشه برای مباحث امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد و در واقع هم مصوبه قبلی دیگرشون را با یک شکل جدیدی تکرار کردن.
خب شما فکر میکنید که مصوبه جدید با تبصره هایی که زیاد هم تفاوتی نداره نسبت به مصوبه قبلی بتونه در شورای نگهبان موفق بشه؟ چه سرنوشتی فکر میکنید پیدا بکنه؟
نمایندگان مجلس سعی کردن بخش عمده ایرادات شورای نگهبان رو به شکلی دور بزنن و همون خواسته های خودشون رو یک شکل قانونی تری بهش بدن. الان با اصلاحی که نمایندگان مجلس کردن به نظر میرسه که بخش عمده ایرادات شورای نگهبان البته رفع شده که به هر حال با گفتگوهای بین مجلس و شورای نگهبان احتمالاً قابل حل هست و این مصوبه تایید میشه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشینه پارلمانی در ایران که حالا مقیم آلمان هست، و فهیمه خضری دری از رادیو فردا با او گفتگو کرد. خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریدورس غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی پیکارهای جام جهانی 2015 آمریکا از اولین ساعت بامداد امروز مقابل تیم جمهوری آذربایجان به روی تشک رفته و در صورت پیروزی به مسابقه پایانی صعود می‌کند. آزادکاران ملی پوش ایران روز یکشنبه با کسب 2 پیروزی قاطعانه 8-0 مقابل بلاروس و 7-1 برابر ترکیه در صدر گروه دوم قرار گرفتند. 43 دوری رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد با حضور 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی از روز یکشنبه در شهر لس آنجلس آغاز شده و بامداد دوشنبه به وقت ایران با برگزاری دیدار فینال به پایان می‌رسد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد در صورتی که کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی این کشور شرایط کاریش مهیا شود به کارش ادامه خواهد داد. علی کفاشیان بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با بخش ورزش شبکه خبر سیما نتیجه جلسه 7 ساعته با کارلوس کیروش را اینگونه توصیف کرد.
ما یک جلسه 7 ساعته داشتیم با ایشون و نماینده وزارت ورزش و خیلی مسائل در اونجا عنوان شد، دغدغه‌های ایشون برای تیم ملی نه برای خودش. دیگه ایشون قبول کرد که اگه اون شروط تحقق پیدا بکنه موندنی میشم.
در هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران عصر یکشنبه دو تیم صدر جدولی نفت تهران و تراکتورسازی تبریز مقابل حریفان تسلیم شدند تا رقابت در صدر جدول داغ‌تر و حساس‌تر شود. نفت تهران با 1 به میهمانش فولاد خوزستان باخت و تراکتور در اصفهان 2-1 مغلوب سپاهان شد. با رقم خوردن این دو نتیجه، نفت با 48 و تراکتورسازی با 47 امتیاز همچنان در رتبه های اول و دوم جدول قرار دارند و دو تیم 44 امتیازی سپاهان و فولاد خوزستان هم سوم و چهارم هستند. در آخرین بازی هفته 25 جام خلیج فارس، یک شنبه شب، تیم پرسپولیس در اهواز مقابل استقلال خوزستان به تساوی 1-1 رضایت داد و همچنان در رتبه‌ای که هفته هاست ایستاده رتبه نهم باقی ماند. و در شهرآورد فوتبال منچستر در هفته 32 لیگ برتر جزیره یک شنبه شب، شیاطین سرخ در یک بازی پرگل 4-2 منچستر سیتی را شکست دادند و با 65 امتیاز جایگاهشان را در رتبه سوم تثبیت کردند. چلسی صدرنشین هم با یک گل در زمین کوینز پارک رنجرز به برتری دست یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همچنان همراه شما هستیم، امیدواریم بیدار باشید، به خصوص اگه در ایران هستید، و همراهی کنید ما رو در برنامه بعدی، یعنی صدای دیگر. قبل از این برنامه بریم سراغ مینا بهارمست، خبرها رو بشنویم.
با سلام دوباره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور اعلام کرد. خانم کلینتون که 67 سال دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات داشت. بر اساس گزارش‌ها از همکنون تقریبا قطعی است که خانم کلینتون به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات برگزیده خواهد شد. از حزب جمهوری‌ها تا کنون سناتورها رند پول و تد کروز نامزدی خود را اعلام کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت روایت او از متن تفاهم هسته لوزان با ایران عین واقعیت بوده و تنها فکت‌ها را گفته است. به گزارش رویترز آقای کری افزود که طرف ایرانی تبلیغات خود را می‌کند و آنها همینطور معتقدند که ما هم تبلیغات خود را داریم، اما در نهایت این توافق جامع و نهایی است که همه چیز را مشخص می‌کند. جان کری همچنین گفت چنین اختلاف روایتی در مورد توافق موقت ژنو نیز وجود داشت، اما ایران با آن توافق پایبند بوده است. آقای کری در مصاحبه با شبکه سی بی اس آمریکا همچنین از کنگره خواست در جریان مذاکرات دو ماهه آینده با ایران مداخله نکند و بگذارد آنها کار را تمام کنند. جان کری روز دوشنبه برای توضیح در مورد تفاهم لوزان به کنگره می رود. شبکه العالم تلویزیون عربی زبان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که هکرهای وابسته به عربستان حساب‌های این شبکه را در توییتر و یوتیوب هک کردند. روز شنبه تصاویری از ملک سلمان پادشاه عربستان بر روی صفحه توییتر العالم نقش بست و خبری در مورد کشته شدن عبدالملک حوثی رهبر شورشیان حوثی در آن منتشر شد. مسئولان شبکه العالم گفتند که در تلاشند تا حساب‌های کاربری خود را بازپس بگیرند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دو هواپیمای روسی روز یکشنبه اجازه یافتند با عبور از حریم هوایی عربستان برای تخلیه اتباع روسیه و دیگر کشورها به صنعا بروند. عربستان روز شنبه به این دو هواپیما مجوز عبور از حریم هوایی این کشور را برای رفتن به یمن نداده بود. صدها معلم روز یکشنبه در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش اهواز و اندیمش در استان خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. سایت حقوق معلم و کارگر نیز خبر داده که معلمان روز شنبه در برخی از استان‌ها از جمله در یزد و بوشهر تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز داشتند. خبرگزاری ایلنا همچنین از تجمع نزدیک به 150 مربی پیش‌دبستانی در روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس خبر داده است. ترکیه در اعتراض به سخنان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که کشتار ارامنه را به دست سربازان عثمانی نسل‌کشی خوانده، سفیرش را از واتیکان فراخواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه گفته است که سفیر این کشور برای مشورت فراخوانده شده. ساعتی پیش از آن مولاد چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه این گفته پاپ را بی‌پایه و به دور از واقعیت تاریخی خوانده و افسرده بود که مقام‌های مذهبی در جایگاهی قرار ندارند که با ادعاهای بی‌اساس نفرت پراکنی کنند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در جریان مراسم نیایش به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارامنه سخن می‌گفت. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت او وظیفه خود میداند برای حضور و استفاده برابر خانم ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز یکشنبه افزوده است که تلاش خواهند کرد تا 50% جامعه بیکار، منزوی و جنس دوم باقی نماند. رئیس جمهوری ایران در این حال گفته زنها باید مدار و محور خانواده باشند، اما بتوانند در جارچوب اسلام در همه مسائل اجتماعی مشارکت کنند.
ممنونم، اینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. این آخرین بخش خبری ما بود و از این لحظه میتونید با رویا کریمی مجد همراه باشید در برنامه صدای دیگر درباره زنان بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اگر اهل سر زدن به شبکه‌های اجتماعی باشید، حتما با خبر شدید که موضوع اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی در روزهای گذشته بحث‌های مختلفی رو راه انداخته. اونطور که از بررسی دفترچه این استخدام برمیاد که البته مهلت ثبت نام اون 20 فروردین به پایان رسیده، 13 سازمان دولتی در کشور و 18 اداره در استان خراسان شمالی 7393 نفر رو استخدام می‌کنند که در این میان سهم اختصاصی زنان 2392 نفره. این تقسیم بندی جنسیتی استخدام دولتی در حالی رخ داده که به گفته وزیر کار آمار بیکاری زنان 2 برابر آمار بیکاری مردان هست. اما در این میون شاید بتونیم بگیم که برای اولین بار در سالهای اخیر یک مقام دولتی سریع‌تر از فعالان اجتماعی به یک موضوع جنسیتی توجه کرده. شهین دختر ملاوردی روز سه‌شنبه خبر داده که برای رفع تبعیض در این آزمون استخدامی مکاتباتی را انجام داده. اون گفت که نه تنها در تعداد زنان، بلکه در انتخاب استانهایی که زنان میتونن در اون استخدام بشن هم تبعیض مشاهده شده و معاونت امور زنان در این مورد مکاتباتی رو انجام داده و امیدواره که به نتایجی هم دست پیدا بکنه. سوده راد، فعال مسائل زنان، در استودیو همراه ماست. خانم راد، برای ما میگین که چه مواردی از تبعیض در این دفترچه مشاهده میشه؟
پیدا کردن موارد تبعیض مخصوصا در سهمیه بندی جنسیتی زیاد کار سختی نبود توی این دفترچه. اونها به این علت که همینطور که ورق می‌زدیم می‌دیدیم سهمیه‌ها مرد پشت سر همه و واقعاً تعداد حتی کلمات زنی که درش استفاده شده بود خیلی خیلی کم بود. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که حتی سهمیه‌هایی که به عنوان مشترک بین زنان و مردان دسته‌بندی شده، اونها هم سهمیه بندی جنسیتی 50% 50% و در واقع اینجا هم شایسته سالاری نیست، بلکه اختصاص سهمیه ویژه‌ای برای یک شغل مخصوص در یک محل خاص به یک زن یا به یک مرده.
اما خانم راد، به نظر میرسه که این استخدام سازمان‌های بسیار متفاوت و متعددی رو هم در بر میگیره. آیا هیچ سازمانی به استخدام برابر زنان و مردان توجه کرده؟
خیلی جالبه که ببینیم مثلا جایی مثل دیوان عدالت اداری که در واقع جاییه که ما ممکنه بتونیم شکایتی ببریم بابت این نابرابری جنسیتی در دفترچه آزمون استخدامی، به طور مساوی تقریبا مشاغلش رو بین زنان و مردان تقسیم کرده. ولی در این حال می‌بینیم جایی مثل سازمان هواپیمایی کشوری که در مجموع 21 نفر رو می‌خواد استخدام بکنه، فقط یک نفر زن رو در واقع می‌خواد استخدام بکنه. مرکز اورژانس تهران هیچ سهمی برای زنان در نظر نگرفته، در حالی که همه 212 نفر جایگاه شغلی به مردان اختصاص داده شده.
اما به نظر میرسه که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور میتونن در سازمان اورژانس جای بگیرن، طوری که ما می‌دونیم تعداد زیادی فارغ التحصیل پرستاری یا فوریت‌های پزشکی در دانشگاه‌ها داریم. خانم راد، آیا هیچ کدوم از بخش‌های این دفترچه غیر قانونی نیست؟
وقتی که نگاه می‌کنیم به این دفترچه، به نظر میرسه که پیش از این که طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده بخواد حتی در مجلس طرح بشه و رأی بیاره، بند نهم این طرح داره اجرا میشه. در بند نهم این طرح رسماً اشاره شده به اینکه اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، بعد مردان متأهل و بعد میرسه به زنان متأهل و جوانان و غیره. موضوع اصلی که اینجا آزاردهنده است این است که در قوانین ایران مسئول به امور معاش خانواده مردان هستند و به در واقع تمام قوانین مترتب اون قانون اصلی هستند. ایران جزو امضا کننده‌های کنوانسیون بین‌المللی قانون کاره که در اون کنوانسیون اشاره شده که هیچ کس حق اجرای هیچ گونه تبعیض قانونی یا حتی عملی بر اساس جنسیت، نژاد و غیره رو نداره. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران ما در می‌بینیم نه تنها در رشته‌های دانشگاهی که آماده می‌کنه افراد رو برای رسیدن به مشاغل مختلف تبعیض قائل میشن، حتی کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، از یه امکانات دانشگاهی استفاده کردن، حالا بگذاریم از این که از اون سد تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی گذشتن، باز هم وقتی که به مشاغل میرسن مردان میتونن وارد مشاغل مختلف بشن و زنان واقعا با درهای بسته که حتی بهشون انتخابی هم نمیده برای اینکه بسنجن آیا شایسته اون کار هستن یا نه مواجه میشن.
روز سه‌شنبه خانم مولاوردی نسبت به این دفترچه واکنش نشون داد و روز شنبه بیانیه 900 نفر از فعالان مسائل زنان در این مورد منتشر شد. به نظر میرسه که خانم مولاوردی پیشدستی داشته نسبت به فعالان اجتماعی، اما آیا واقعا تنها کاری که فعالان مسائل زنان انجام دادن انتشار این بیانیه بود؟
فکر میکنیم که موضوع اشتغال انقدر موضوع روزانه‌ای هست که فقط مختص فعالان مسائل زنان یا برابری خانه جنسیتی نشه. از اولین ساعتایی که دفترچه در دست عموم قرار گرفت، این اعتراضا حداقل در فضای مجازی خیلی بالا گرفت. موج‌های توییتری به سمت خانم مولاوردی و آقای روحانی جریان پیدا کرد و اینا همزمان هم بود با مسائل توافق هسته‌ای و تفاهم و غیره. خیلی نگران بودن کسایی که داشتن این توییت‌ها رو می‌زدن که صداشون به جایی نرسه، اما به هر حال به نظر می‌رسه که این اتفاق افتاده. جای خوشحالی هم باشه که بر اساس تلاش‌هایی که فعالان حوزه‌های مختلف حوزه اجتماعی کردن، حالا دیگه همه افراد تو ایران حقوق خودشون رو بهتر میشناسن و حتی میتونن از ابزارهایی که در اختیارشونه و حتی محیطهایی که در اختیارشونه برای اعلام اعتراضشون به آنچه که در زندگی عادیشون تأثیر گذاره به نابرابری‌های جنسیتی و سایر نابرابری‌ها اعتراض کنن و فکر کنن که صداشون داره شنیده میشه. بیانیه دادن یک کارکرد داره، یه توییت زدن یک کارکرد دیگه داره و جهان داره طوری پیش میره که هر کسی باید حق خودش رو بشناسه و بتونه برای حق خودش بایسته.
سپاسگزارم از سود راد، فعال برابری جنسیتی، که امروز مهمان ما در استودیوی صدای دیگر بود. و اما شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متشکل از 54 عضو روز جمعه یک رأی‌گیری محرمانه برای انتخاب هیئت نهاد زنان سازمان ملل انجام داد که در این رأی‌گیری امارات متحده عربی و ساموا هر کدوم 53 رأی دریافت کردند، ترکمنستان 52 رأی گرفت، پاکستان 49 رأی و ایران با 36 رأی به عضویت هیئت نهاد یاد شده انتخاب شدند. این انتخاب اما واکنش‌هایی را در پی داشت. از جمله ایالات متحده با انتقاد از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در امور زنان، رأی‌گیری برای پیوستن ایران به نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل را کاملا نابجا دانست. خانم سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به اینکه در ایران قانون به زنان اجازه انتصاب در برخی از مقام‌های دولتی را نمیده، قانونی علیه خشونت خانگی وجود نداره و زنا با سنگسار تنبیه میشه، گفت مجموع آرای پایینی که ایران دریافت کرده شاهدیه بر نگرانی‌های عمیقی که کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به قرار گرفتن ایران در هیئت نهاد زنان سازمان ملل دارند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، همراه ماست. خانم عبادی، به نظر شما یا میتونه این عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل علارغم این واکنش‌های بین‌المللی که به همراه داشته تأثیری در وضعیت زنان در داخل کشور بگذاره؟
در وقت اول باید بگم که این مسئله بستگی داره به ساختار سازمان ملل، یعنی بر مبنای تقسیم بندی جغرافیایی به ترتیب کشورها بسی عضو جاهای مختلف بشن. درخواست ایران دو نوبت رد شده بود و این دوره چون رقیب قدری جلوش نبود توانست وارد بشه. یکی از رقبای ایران امارات متحده عربیه که همه میدونیم که وضعیت زنان در آن چیست. یکی دیگه ترکمنستانه که وضعیت زنان خیلی بدتره. به هر حال عضو بودن ایران در هیئت رئیسه دلیل بر این که وضعیت زنان در ایران خوبه نیست، اما یک امکانی رو برای زنان ایران جهت دادخواهی باز میکنه و اون این است که در موارد متعددی که علیه زنان مرتکب تخلف میشه دولت ایران، میشه به عنوان گزارش به این سازمان گزارش داد و اعتراض کرد که سازمانی که هیئت رئیسش این چنین اعمالی رو مرتکب میشه، از جمله دختری رو به جرم اینکه میخواسته بره به ورزشگاه 2 ماه به زندان میاندازن و بعد تبدیل به جزای نقدی میکنن، یا موارد دیگر میشه به عنوان گزارش به این سازمان گفت. در نتیجه به نظر من عضویت ایران در این سازمان میتواند پنجره ای باز کند برای دادخواهی بیشتر زنان ایران.
بدین ترتیب ایران از اول ژانویه سال 2016 عضوی از نهاد زنان سازمان ملل خواهد بود. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5 نیم عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.